باشین، خدا نگهدارتون باشه، با یه موسیقی بدرقه میکنیم آقا جمیلی رو. خب همراه برنامه گفتگوی اقتصادی هستی. توسعه صنایع پتروشیمی و ظرفیت‌های معدنی در عبور از اقتصاد نفتی موضوع مورد بحث ما هست. تو همین فاصله سرکار خانم آزاده محبی از باشگاه خبرنگاران جوان هم به جمع ما اضافه شده بودن، البته با قدری تأخیر در حضور برنامه، به خاطر همین نتونستیم خیلی استفاده بکنیم از حضورشون. اگر که نکته‌ای دارید خانم محبی و اگر که نکته‌ای دارید یا حرفی دارید، سوالی دارید، مطرح بفرمایید.
با توجه به اینکه ظرفیت‌های مدنی فراوانی رو ما توی کشور داریم، باید چه اقداماتی انجام بشه؟ چقدر روی ظرفیت‌ها کار بشه؟ آیا با کار شدن روی ظرفیت‌ها میتونیم در واقع جایگزین درآمدهای نفتی بشیم و صادرات در واقع بیشتر بشه در این قسمت؟
حالا می‌خواین از راهکارها که مد نظر شما هم بود آقای دکتر شکویی صحبت بکنن، چه راهکارهایی آقای دکتر به نظرتون میرسه برای اینکه ما بتونیم استفاده بهتری یا حد اکثری از این ظرفیت‌ها داشته باشیم؟ راهکارها رو بفرمایید.
خب اگر اجازه بدید، حالا انتقاد پذیر باشم ولی یک انتقاد به برنامه داشته باشم. بهتر به حال رادیو تلویزیون برنامه رو که تهیه میکنه یک مقدار حوزه بحث محدود باشه که توی بش اصلا به لحاظ کارشناسی جمعش کرد، یعنی این بحثایی که مطرح میشه چون خیلی متنوع بود، من تو هر حوزه که نوشتم بخوام ورود کنیم واقعا زمان میبره. صحبت آخری که آقای مهدوی کردن این بود که خب خدا از ما میپرسه که عرضم به حضورتون این همه نعمت، بله سمرت و سلان یا مایزن انه نعیم، در آن روز از نعمتهایی که داشتید بازپرسی خواهید شد. تو حوزه نفت و گاز ما نعمتهای زیادی خدا به ما داده، اما ما شاید اونجور که باید شاید خوب ازش استفاده نمی کنیم. اما مستقیم من سراغ راهکارهای مقدار حاشیه ها رو کم کنم. ببینید به طور مشخص وزارت نفت باید یک تجدید ساختار داشته باشد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی که الان کارکرد چندانی نداره بنا به دلایلی چون که واگذاری ها صورت گرفته، و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران،
دلیلش واگذاری است که کاری نداره،
نه دیگه اصلا ساختار عوض شده از دهه 80 به این سو که خصوص سازی انجام گرفت. الان ان پی سی شرکت ملی صنایع پتروشیمی فقط یک اسمه، یعنی دیگه اون ساز قدرت لازمو نداره. خب باید با محوریت شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت ملی گاز ایران ادغام بشوند. از این ادغام بسیار از مشکلات حل میشه. یکی بحث خوراک پتروشیمی است که حالا من بحثش رو نمیتونم خیلی باز کنم چون بحث تراز گاز و اینها رو باید بیان روش بحث کنیم. وزارت نفت الان سازوکار لازمو نداره، یعنی کارآمد نیست. 4 شرکت اصلی داره، شرکت نفت بالادستی و شرکت پتروشیمی پالایش و پخش و گاز. باید این محوری این ادغام صورت بگیره و یه شرکتی حالا به اسم مثلا شرکت گاز و پتروپالایشگاه یا هر چیز دیگه اسمش هرچی بذاریم تأسیس بشود. مشخصا با این اتفاق بیفته در ساختار کنونی نه شرکت ملی پالایش و پخش کار کرد دارد، نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی. باید سریع‌تر باشه محوریت شرکت گاز این ادغام رخ بدهد. خب اینها وظیفه مدیریت عالی وزارت نفته که من خودم با این که دید خوبی نسبت به ارادهشون ندارم، میتونستن خیلی بهتر از این عمل کنن. ساده بگم 50% مشکلات اقتصاد ایران مشخصا گردن وزارت نفت و مدیریتش.
چرا نباید که به دنبال این باشین که 50% مشکلاتشون حل بشه؟
خب ببینید شما یک سوالات پرسید، حالا من نمیخوام بهشون ورود کنم، گفتین چرا اینجوری هستیم دائم میگفتین. ببین بخوام ساده بگم، باز ربط به برنامه شما نداره، ما ساختار سیاسیمون کارآمد نیست. حضرت آقا سال 88 اشاره کردن، ما نگرفتیم قضیه رو، الان داریم بهش میرسیم. ما 32 سال ساختار ریاست جمهوری داریم، این ساختار یه کارکرد نداره. ما به سمت ساختار نخست وزیری بریم، یعنی انتخاب مجلس و تایید رهبری. ساختار ریاست جمهوری سال 68 ما اومدیم این اشتباهو کردیم که ریاست جمهوری رو حفظ کردیم، نخست وزیری حذف کردیم. دقیقاً برعکس بود عمل میشد، یعنی نخست وزیری حفظ میشد، ریاست جمهوری حذف میشد.
بعد اون وقت چه ربطی، چه تاثیر روی این مسئله داشت؟
به خاطر اینکه تو اون ساختار چند صدایی خیلی کمتره. تو ساختار کنونی الان کسی پاسخگو نیست، هیچ کس پاسخگو نیست و شما نمیتونید از کسی پاسخ بخواید. بعد تا به هر کس بگیم آقا دست من نیست و داستان این هست و
دیگه اینجا که دیگه مشخصه وزارتخونه و دولت. و
اگر میتونید بگید بگین وزارت زیر نفت چرا پتروپولش دارن
مسئول پاسخگویی که مشخصه، حالا اگر که پاسخ نمیدن یه بحث دیگه است.
قدرت
مسئولش که مشخصه،
مسئول مشخصه، سازوکار جوری است که چند صدایی به وجود اومده. حالا بحثش
همه جای دنیا میگه چند صدایی نیستم تک صدایی
این شکل نیست. نه ببین ما اومدیم رو تلاطمای دموکراسی افتادیم و دولت‌ها هم
که سازوکارهای پاسخگو نبودن. مد نظرتون هست تجدید ساختار هست و ادغام شرکت‌های نفتی،
ادغام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش در دل شرکت ملی گاز ایران. من مشخصا
فکر می‌کنم که اگه این دو تا اتفاق بیفته،
این اتفاق بیفته و مدیریت عالی هم نظرش باشد، استراتژی بنویسن، راهبرد بنویسن، چرا نمیشه؟ خیلی از مشکلات قابل حل.
هم استراتژی راهبرد اینها داریم الان در حال حاضر نداریم. اونجوری که آقای حسینی
صنایع پتروشیمی کشور همکنون یتیم است، تمام. عجب. متولی ندارد، انقدر بازیگرانش متعدد
مقطعی بوده که داشته باشه.
در دهه 70 خیلی بهتر بود وضعیت اون که شرکت NPC به هر حال قدرتمند بود و شرکت و میتونست سیاست گذاری کنه و اراده هم بود به سمت راه انداختن یک جایی مثل اصلویه و حالا اون بندر امام هم که اون داستانی داشت.
خیلی ممنونم آقای خسروجزی، شما هم بفرمایید نظرتون، راهکارهایی که به نظرتون میرسه.
والا متاسفانه مشکلاتی که اینجا ما طرح میکنیم، گرفتاریمون اینه که بر علیه مون تموم میشه. یعنی وقتی میخوان فراورده از نفت بگیریم دوچار مشکل میشیم. بخوام تعریف کنیم، تعریف واقعا ندارن، بسیار از کارشون اشتباس. بخوایم عرض شود حضور شما بگیم خودمون گرفتار میشیم، عملا تجارت همه چیمون میخوابه، خیلی راحت کنار میذارن جنس مینا. باید اعتماد کنن به شرکت های بخش خصوصی، این مسئله مونده. خودش تشخیص نمیده یه مدیر به یه کسی اعتبار سنجی کنه، مثلا اعتماد کنه. شورای تداویر، ستاد تداویر ویژه فرض کن این کار انجام میده، از اینا مشورت بگیره، وقت اونا می نویسن این کار رو بکنه. مثلا فرض کن من 2 سال دویدم تا تونستم از ستاد تداویر ویژه بگیرم که هر شرکت رو با نظر وزیر میشه به قدر 100 میلیون دلار اعتماد کرد، جنس بهشون داد. ولی عرض شود که آقای وزیر گفته شما من اعتماد ما چند تا بابک زنجانی میخوام. یه بابک زنجانی پیرن عثمان کردن، تو سر همم میزنن، کاریش گیرم را نمیندازن.
بله.
نفت و این شرکت هایی که میخریدن مگر نقد پول میدادن؟ اینا که اصلا نمیشه، اینا همه نسیه بود.
بله.
چطور این نسیه رو برای بخش خصوصی ایران قائل نیستن؟
بله.
این اعتماد رو نمی کنن.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه بزرگواران که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، متشکرم. مثلا نظر کردید، امیدوارم که مشکلی براتون پیش نیاد آقای حضور جردی. از شما هم خانم محبی متشکرم. من خدمت شنوندگان فقط عرض بکنم که فردا هم راست 14:30 با همین برنامه در خدمتتون هستیم. ظرفیت های انرژی های تجدیدپذیر در مسیر درآمدزایی به جای نفت موضوع مورد بحث ما خواهد بود. خداحافظ.
همراه بودیم و شنیدیم برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو به مدت زمان 70 دقیقه از رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود بفرمایید. نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود کنید. امام سجاد علیه السلام در فرازهای از دعاهای خود به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان چنین زمزمه می کند: پروردگارا، در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم و اموال و دارایی من را از آلودگی ها تطهیر کنیم و کسانی را که آزرده ایم از رنجش و آزردگی به در آوریم و حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آیا قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل می کند یا نه؟ قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه طبق نظر برخی از آیین فقها و مراجع بنابر احتیاط اگر این خلط داخل فضای دهان شده باشد، انسان باید توجه داشته باشد که اون چرا که در فضای دهان می آید این رو دیگه به اصطلاح انسان قورت نده، اینا از دهان خودش خارج بکنه. دقیقا مثل این پرسش یکی از اوقات مطرح میکنن و اون که میگن آقا ما سحری خوردیم، بعد گازهای معده ما اذان شد، گازهای معده ما به اصطلاح میخواست از مسیر حلقوم ما خارج بشه و با آروغ زدن چیزی احساس میکنیم که تو فضای دهان ما اومد، از معده ما خارج شد و برگشت. آیا میشه اینو دو مرتبه انسان قورتش بده؟ یا اون چرا که از خورده غذا در لابلای دندانهای ما گیر میکنه، آیا اون چه که در دهان ما هست و در لابلای دندانهای ما هست اون خورده غذا رو انسان میتواند قورت بدهد؟ نه، اون چه که در فضای دهان ما قرار میگیرد این رو انسان نمیتواند پایین ببره. البته اشتباه نشه، بعضی از افراد فکر میکنن که انسان اگر آب دهانش رو هم به اصطلاح قورت بده روزش باطل میشه. این چنین نیست. غذا و اشیاء خارجی که به اصطلاح وارد فضای دهان انسان می شود رو انسان باید مواظب باشه که اینها رو فرو نبره. خورده غذا یه شیء خارجی است که وارد فضای دهان ما شده است، یا اون غذایی که از گلو بر می گرده توی فضای دهان، این اشیاء خارجی است که انسان نباید دو مرتبه مجددن فرو ببره و الا قورت دادن آب دهان اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقين نضاعام و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشیته الهوین أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
وقتا که دلگیری دلت هست زندگی سیره، فقط دستا تو بنا کن خدا دستا تو میگیره، نترس از این که تنهایی دلت تنهای تنها نیست، خدا همین جا پیش توست، خدا اون دور دورا نیست. تو این لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا عشق جاری بشه. تو این لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا عشق جاری بشه. های پر از زندگی سجودم قلبمو میبره توی جاده توبه و بندگی اتاقم میشه مثل بهشت سحرها که بوی خدا میرسه غروبا اندار از آسمون صدای خوش ربنا میرسه دلت با خدا غرق آرامشه سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا عشق جاری بشه
اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید. پانزده و پنجاه و پنج دقیقه در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید یکی از برنامه‌های کوتاه ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو رو شنونده باشید نه به نقطه جوش این بار پرهیز از مجادله خوشرویی و صبر میشنویم
نه به نقطه جوش
خدایا من هیچی ازم
فقط صبر و خوشروی الهی مراقبم باش
به نام خدای مهربونی. سلام. شده یه وقت حرف دیگران اوقات شما رو چنان به هم بریزه که با خودتون فکر کنید حالا باید چطور رفتار کرد. این وقتا میشه از اولیای خدا الگو گرفت و یاد گرفت که بنده های عزیز خدا در مقابل حرف دیگران چطور رفتار میکنن.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم درباره موضع ما به لحاظ در حقیقت اخلاقی در برابر حرف دیگران. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میتونم خطبه پارسایان رو پیشنهاد بدم برای مطالعه بیشتر، که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید حرف دیگران دو جنبه داره: یا برخوردار از مضامین حق و حقیقته که باید اونها رو تو بدون اینکه مانعی در وجودت مانع شده باشه اونها رو بپذیری ولو تلخ کامانه باشه برات، یا حرف هاشون از حظ حقیقی برخوردار نیست، یا از سر سلیقگی است، یا مضامین رو میگه که تو رو حتی ناراحت میکنه، اما باید از کنار اونها بگذری. این یه شیوه از شیوهای برخوردی است که میتوانیم، یعنی نگاه ما به کنش و واکنش این باشه که رفتار کلامی دیگران. اتفاقا امیر مؤمنان علی علیه السلام جزء افرادی است که در منطق ایشون کلام جزء رفتاره. یعنی وقتی ما میگیم رفتار کلامی، اینجا داریم اشاره به اون دانشی میکنیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما میگذارن، ممکنم هست که ما رو آشفته بکنه. اصلا حضرت امیر انکار نمیکنن موضع انسانی رو که در برابر یک کلامی قرار میگیره و آشفته میشه. بحث از اینجا به بعد، یعنی آشفتگی خیش رو با تکیه با کدام مبنا مدیریت کردن. امیرالمومنین میگه اون فردی که روبروی توه از یه حیث ممکنه بزرگتر از تو باشه. وقتی بزرگتر از توه، بهانه داری بگی او از من بزرگتر بخشیدم، یا از تو کوچیکتره، بهانه داری بگی از من کوچیکتر بود بخشیدم. یعنی در هر دو حالت به صورت برخط میتوانی بگی من بخشیدم و بخشایشگره این فضا و فرایند باشی. خودت هم مشمول همینی. یعنی سعی کن سخنی رو نگی که کسی رو برنجونه تا او در برابر تو به موضع بگیره یا بخواد یه رفتار با متانتی رو انجام بده. از ابتدا باید انسان با دانش و آگاهی جلوی این گونه لغزش ها رو بگیره.
از برنامه ها عقب مونده بودم و مدام تو ذهنم مرور میکردم که چقدر سهل انگاری کردم و حواسم به این راحتی پرت شده. از دست کارفرما عصبانی بودم که همه یه بدخلقی هفتگیش با کار امروز من یکی شده بود. چند دقیقه فرصت داشتم تا برگردم دانشگاه و برسم به امتحان اخلاق. تو فنجون همیشگیم چای ریختم و تکیه دادم به کابینت و داشتم نکات جزوه رو مرور میکردم که کنار این قسمت نوشته بودم مهم. کسی که از روح بزرگ برخوردار است، نه تنها در برابر بدرفتاری دیگران صبر میکند، بلکه به جای نفرین و بدخلقی در حق او دعا میکند. یهو خواهر کوچیکم رشته افکارمو پاره کرد و ازم پرسید: آبجی، کتابی که بهت سپرده بودم بگیری رو گرفتی؟ از حق نگذریم خیلی تند جوابشو دادم و گفتم: حالا بین این همه کار چطور اون یادم بمونه؟ اومد جلو، یکم نگام کرد و گفت: میدونم سرت شلوغه، اما میشه یکم منو بیشتر دوست داشته باشی؟ راست میگفت. شاید از رفتار همدیگه یا همون کارفرما حسابی ایراد بگیریم، اما ته تهش هممون شبیه همدیگه ایم. دلخور میشیم و دلخور میکنیم، آروم میشیم اگه زورمون به بدخلقیامون برسه، اگه همدیگه رو یکم بیشتر دوست داشته باشیم.
ساعت 16:04 عصر، اینجا